بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آیه بعدی رو که شیخ استدلال میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه سوره توبه است کنم. ما کارن با بسم الله الرحمن الرحیم، ما کارن با بلی و بلی قومن بعد این هدامون حتی یبین لهم ما یتقون. این زمان داره مشکل چشمم که از قبل بود، یه مقدار دردم زیاد شده بود، رفتم مجبور شدیم قطره زیاد بریزیم، قطره خاصیه خاطر بیماری چشمم که بتونن اسکن کنن چشمو. الان مردم که چشمم خیلی بازتر از حد معمولیه، برای همین متن رو نمیتونم بخونم. نه الان بزرگش که کنم واضح میشه. هر سال هم خدمت بر همین از زحمت ها سید دادی مزور بیان با ما کان الله شما بعد از هداها حتی یبین لهم ما یتقون. ما کان اللهش که همون سیرت با همون بیانی که قبلا گفتیم، سنت و سیرت و آیات قبلا گفتیم، تمرکز سر اذلال و تبیین. گمراه نمی کنیم مگر اینکه تبیین کنیم. تبیین یعنی بیان حلال و حرام، تبیین یعنی بیان حلال و حرام. حاضر جانم؟ نه خوبه، همین خوبه، درست شد؟ پس ما اذلال نمی کنیم مگر اینکه تبیین کنیم. این آیه مشکلی از جهت حتی نداره، چون خودش رفته رو مسئله بیان دیگه نسته، درست شد؟ از ماده بیانه استفاده کرده، صریح در بیان احکام. پس مشکل این که موضوع آیه بیانه نداره، درست شد؟ مشکل دست شما در خشم هستن شش خیلی ممنون. خب پس اینجا واضح شد آقا، دست شما در. پس ماکانه سنت اذلال ما گمراه نمی کنیم مگر اینکه بیان کنیم. به این آیه استدلال کردن که پس این خویی اذلال مستاق عذاب و غضب الهیه، یعنی خدا عذاب و غضبی نازل نمی کنه مگر اینکه بیان و حکم کرده باشه. پس آیه میشه عدم العذاب عند عدم البیان. پس موضوع آیه هم عدم البیانه. بی تا اینجا تمام.
بعد هداخون هیچ تأثیری نداره
جانم؟
این
نه تو استدلال نیوردن، استدلال سر همیتی که سواره، برای اینم پس کردم قسمت. خب تا اینجا تمام. مرحوم شیخ جواب میده، میگه که واقعیت قضیه اینه که اذلال عذاب دنیاییه. اذلال یعنی خذلان، یعنی بدبخت کردن آدم تو دنیا. تمام. دعوای ما سر عذاب اخروی. پس همون اشکالی که با آیه قبل بود که آیه آیه قبل
نازل بر عذاب دنیاوی،
عذاب دنیاوی به درد بحث نمیخوره،
اینجا
هم وجود داره. البته این آیه صریح‌تر از آیه قبل، چون آیه قبل حتی نبع از رسولا داشت و دعوا داشتیم بیان عقلی بیان نقلی، این آیه صریح رفته نسش به اون کلمه بیان. مشکلی نداره، فقط مشکلش که عذاب دنیاوی به کار ما نمیاد، درست شد آقا؟ مرحوم شیخ
یه جمله ای رو اینجا میگه. این در واقع جمله ببخشید برای موافق این تفسیری که کردیم، ما روایت هم داریم، یعنی دقیقا مطابق با همین دلالت ما روایت هم داریم، یعنی حضرت هم به همین آیه به همچنین معنایی استدلال کرده، یعنی مؤید این چنین استظهار ما وجود یک روایته. یه روایت هم میاریم میخونیم. این هم تا
اینجا استظهار شیخ یا
استظهار برده براعت با همین استدلال با همین کیفیت ما روایت هم داریم، مشکلی هم نداریم. خب جناب شیخ میگه که آقا حواسا رو بدید، این آیه درست از جهت مدخول حتی بهتر از آیه قبله. آیه قبل گفت حتی نبعث رسولا، این صریح میگه حتی یبین کم نص، اما از جهت عذاب آیه قبل صریح تر بود، گفت ما کنا معذبین، این میگه ما کان الله لیذل ازلال صریح به خذلان و عذاب دنیویه، ما کان ما کنا معذبین، کلمه عذاب تازه انصراف لو خلی و تبع شأن نزولش و مطالب دیگه نبود، انصراف داشت به اخروی. پس این آیه یه مثبت داره حتی یبین، یه منفی داره ازلال. آیه قبل یه مثبت داشت ظهور کلمه معذبین، یه منفی داشت حتی نبعث رسولا. شیخ میگه اگر ما بخوایم دقیق بشیم میگیم اصلا صریح در عذاب دنیویه، پس اضعف از آیه قبله. اگر نخوایم اینقدر مطلب خشم باشه، بالاخره دو تا آیه یه رتبه دارن، یه دلالت دارن، پس بعد منفیاشونو با هم ست کنیم یه رتبه دارن، بالاخره این صریح در مسئله ظهور در مسئله عذاب اخروی نداره. خب چرا اینطوری توضیح دادم آقای مطهری عزیز؟ پس آقا دوتا آیه با یک اشکال مواجهن. حالا شیخ آخر این استدلال یه اللهم میاره، محمد حسین یه اللهم اگر درست در بیاد آیه قبلا نجات میده، برای همین دارم هی مقایسه میکنم دوتا توی یه رتبه بذارشمون، اگر توی رتبه قرار گرفتن اگر با یه اللهم بتونیم اشکال رو جواب بدیم، اشکال هر دوتا حل میکنیم. اون جواب چیه؟ مفهوم اولویت، مفهوم اولویت. برای که مفهوم اولویت رو بفهمیم یه مقدمه براتون بگم. قانون عذاب الهی بنابر روایات ما اینه، قانون عذاب الهی بنابر روایات ما اینه، به تعبیر قشنگ حضرت آیت الله رضوای جوادی حفظه الله، همیشه ما قانون حاکمون بر کل نظام عالم انزاله، از بالا به پایین یک چیزی نازل شدن، انزلنا الحدید علم شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله. خود قرآن باز انزال و تنزیل داره، قانون عالم حقیقت اشیاء در سماع بالا و در عرش و فوق عرش، بعد گام به گام این و اوحینا الی کل سماء امرها، این قانون قانون به پایین آمدن یک حقیقت غیبیه که این حالا بعدا ان شاء الله با علیت توضیح بدیم و خیلی مطالب دیگه که از توش در میاد. خب کسی این رو بفهمه انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، سوره زخرف، و انه زمین میخوره به خود قرآن، انا انزلناه قرآنا عربیا و ان انزلناه قرآنا و انه خود این قرآن فی ام الكتاب لدینا لعلی حکیم، همه چیز در عالم حتی حدید انزلنا حدیده فی بأس شدید، لذا به یده این ملکوت و کل شی اینطور میشه
انسان هدون از
بابا بسن. بله
بله
باید بحث کنیم سر شما حالا فعلا این مقدمه در حدی که اصول بخونیم یاد بگیریم تا بعد انشاءالله سر یه وقتی. بله اینا قرآن، من خودم هم تو دانشگاه هم 3-4 سال پیش تفسیر انسان شناسی بحث داشتم از نظر منظر قرآن و المیزان و اینا، بخش زیادی از اینا رو بحث کرد، خیلی اینها نگاه متفاوتی به عالم میده به آدم اگه بخوام ادبیات قرآن کسی بچه. حالا اینو فعلا در حد اصل موضوعشو دارم میگم که فقط آیه رو بفهمیم. عرض منظر با سعادت شما، یکی از قوانین حاکم بر عالم عذاب الهیه، یکی از قوانین عذاب وقتی نازل میشه میاد تا جایی که کشش این عذاب باشه. بعضی وقتا کشش این عذاب به قدری زیاده که این عذاب میاد تو دنیا ظاهر میشه. در جاهایی که ما عذاب داریم که در دنیا ظاهر شده، این حاکی از شدت عذابه. سیر معکوس این رو ما در روایات مرگ داریم که حضرت صادق علیه السلام فرمودن که محضر و سعادت شما آرزن. بعضی وقتا یک کسی سیر معکوس اینه تو قصه انسان، بعضی وقتا یک کسی تو دنیا با یه عذاب پاک میشه، بعضی وقتا میمونه باید لحظه احتضار پاک بشه، بعضی وقتا میمونه باید بره تو برزخ، بعضی وقتا میمونه. این یه قصه، یه قصه کشداری مسئله عذاب تو رفت و برگشتش، اینم یه وادیه برای خودش. حالا اگر کسی این چنین نگاهی رو تونست به معارف قرآنی داشته باشه، از این جمله رو میگه، میگه وقتی این عذاب تو دنیا ظاهر شد، این عذاب تو دنیا ظاهر شد، دنیا عذاب خفیف نسبت به عذاب اخروی و عذاب شدید. وقتی این خفت و شدت رو تونست قبول کنه، تو دعا کمیل گفت که هازا مالا تقوم و له السماوات و الارض فکیف بی. این کیفه هایی که تو این قصه عذاب میاد مال همین مسئله مقایسه خفت و شدت. اگر این مجموع این نگاه ها آدم داشته باشه، بعد اون موقع با این میاد سراغ اون اللهم یک کلمه ای شیخ. شیخ میگه اگر ما بگیم عذاب دنیوی که خفیف شده یا اون عذاب اخرویه رو اند عدم البیان نداریم و وقتی بیان بیاد داریم، به طریق اولا عذاب اخروی هم دائر مدار همین
بیان
دارم. خب فقط مشکل اینه، اینو میشه از آیه یا آیات استظهار کرد یا یه دقت تو آیات از ظهور آیات به دست نمیاد، اینو باید ببینید. به شرط این که صادق باشه با همین چارچوبهی که گفتم، مقدمات که گفتم کسی همه اینا رو با هم قبول کنه، بعد اولویت براش درسته. اگر یه لحظه تمام کنم ببینیم میتونیم اینو از آیه استظهار کنیم یا نه. پس یه مطلب صحت خود این مقدمات با همه مجموعه اینا کنارم قرار بگیره، یه مطلب اینه که این دفعه از آیه استظهار بشه، چون مفهوم اولویت نیازه به استظهار داره. باب مفاهیم از صغریات ظهورن، تازه مفهوم اولویت و مفهوم موافق ظهوریه که مورد نزاع و اختلاف هم نیست، به خلاف مفهوم مخالف تو اون 5-6 موردش. پس باید این رو بشه از آیه هم استظهار کرد که تو محدوده ی حجیت ظهور قرار بگیره. همینجا شیخ کار رو تمام میکنه. از عبارت بعدی که شیخ بعد از آیه بعد میگه برمیاد که شیخ مجموع این آیاتی رو که الان خوندیمه از مجموعش یه دلالت رو قبول کرده. همین یه تیکه رو بخونم تا به توضیح بدم. بسم الله الرحمن الرحیم. و منها قوله تعالی بسم الله الرحمن الرحیم و ما کان الله لیضل قوم بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. ما یتقون تبیین کند خداوند و بین الله لهم، چه چیزی را تبیین کند؟ ماه موصول، آنچنان چیزی که موصول سله باید توصیفش کنه، تعریفش کنه، چیه که خدا باید تبیین کنه اون ماه موصول؟ اون چیزی که مایه اتقاه، اتقا تو عرف شر یعنی واجب و حرام، وقایه است دیگه، مستحب و مکروه وقایه نیست، مستحب و مکروه مازاده بر اصل قصه است، اونی که وقایه و سفره میشه واجب و حرام. رضوان خدا به مرحوم آیت الله خوش رحمت رضوان الله علیه میگفت تقوا یعنی وقایه، وقایه یعنی اطاعت فرمان، فرمان به واجب و حرام میگه، مستحب و مکروه فرمان الزامی کسی حساب نمیکنه. اونم باز همین تفسیره، راقب هم همینطور تفسیر کرده، طبرسی هم همینطور تفسیر کرده، تمام کنم خدمت شده. ای ما یجتنبونه، آنچنان چیزی که باید اجتناب کنند از او، مای موصول ضمیر عائد به موصول، یجتنبونه انسان ها از او، چیه او؟ من بیانیه میاره، من الافعال و تروک. خب که حالا ما کدوم قسمت چه کار داریم باز از تقواه؟ نه واجبش، ما قسمته چون شما اون تحریمیت کن بعدن به این قسمتش بیشتر متمایل میشید. خب حالا برگردیم و ظاهرها، ظاهر آیه چیست؟ انه تعالی. خب دوستان به جای ازلال، کلمه ای که علم برای عذاب دنیوی در روایات و عرف شرع او رو میاره، ای لا یخذلهم، خدا اونها رو به خذلان نمیرسونه. خذلان در عرف قرآن و روایات ما یعنی عذاب دنیوی بعد هدایت همیل الاسلام، بعد اینکه اینا مسلمون شدن دیگه اینا رو عذاب دنیاوی نمی کنه، الا بعد ما یو بینه لهم، چه چیزی رو تبیین کنه؟ همون افعال تروک. خب حالا این معنا رو که شما از آیه استظهار کردی شاهد داره؟ میگه بله، وعن الکافی بله، و تفسیر العیاشی و کتاب توحید توحید صدوق بله، هر سه بزرگوار جزو خودما هم از جهت سنی، اول کافیه بله، بعد خدمت با سعادت شما عارضم، اول کافیه، بعدش صدوق است و یک کم بعد صدوق عیاشی است. ما در حوزه روایی در جهان شیعه سه تا حوزه حدیثی داشتیم تو اون دوره ها، یکی حوزه کوفه بوده، یکی حوزه ری بوده و یکی هم حوزه سمرقند و بخارا. بله رفتی تو حافظ به خال هندویش بخشم ها
حوزه حواست پرنوش
درد نگیره شما درد نکن من نور که یکم چیز میشه. عیاشی بزرگ حوزه سمرقند و بخارا بوده و همه سر سفرش بوده در حوزه سمرقند و بخارا، معاصر مرحوم کشی بوده عیاش. یعنی تقریبا حدود سال 400-402 این حدود ها میشه، کل اینی که 340 خورده ای رحمت خدا رفته، صدوق هم که 386 که تاریخ رو میگم، ما تا قبل از 413-414 هر کدوم از این بزرگا واحده که الفن از جهت حدیثی برام چه با مبنای شیخ دارم میگم. خب اون در روایت اینطور آمده، یکی از مشکلاتی که ما الان داریم اینه که کتاب تفسیر عیاشی از جهت همپوشانی کتب حدیثیمون، این جالبه بدونید، از جهت همپوشانی کتب حدیثی و منبعیمون کتاب تفسیر عیاشی تقریبا حدود زیادی از فروع فقهی رو که روایت مستقیمش در کتب اربعه نداریم این کتاب پوشش میده، حجم زیادی، بعضی میگن بالغ بر 78% فروع فقهی که روایت مستقیمش توی کتب اربعه نیومده، یعنی ما باید با عمومات او فرع کار کنیم، روایت مستقیمش تو تفسیر عیاشی اومده. بله بعدن آیت الله سبحانی حفظ الله میفهمون یه آدم بیعقلی نمیدونم کی بوده، پیدا شد برای اینکه حجم کار سبک بشه سندای روایت ها رو حذف کرد ما الان مشکلی که با تفسیر عیاشی داریم ارسال سند، تنها را حجیت بخشی روایات تفسیر عیاشی هم حجیت خبر موسوقون به تقریر امام، نه به تقریر نفی، یعنی توسعه منبع به بود میده امام، عدد روایات افزایش میده سازمان اجتهادی ما. ولی نگفتم ما باید بحث کنیم در مورد، ممکنه این نمیشه بگیم چون توسعه منبع میده پس کار امام درسته، نه کار امام درسته، توسعه منبع هم میده، از این بر استدلال نکنیم، باید استدلالش درست در بیاد و درست در بیاد انشاءالله. حتی یعرف هم ما یرزیه و ما یسخطو، خود حضرت هم معنا کرد یبین لهم ما یتقون، یبین یعنی چه آقا هادی؟ یعنی یعرف هم تبیین کنه، تعریف کنه، داره اعلام کنه، در بعضی از روایت داریم اعلام کنه، یعلمهم، بله بله، کجای لمعه داشتید تبدیل اعلام به تعریف؟ ماده کلمه است تو کتاب لغته، در روایات لغته، یعرفو یعرفه سنتن اینطور گفت در روایت، این یعرفو یعنی اعلام کند، یعرفهم ما یرزیه و ما یسخطه، حضرت هم همین معنی رو، حالا شیخ میگه اول اشکال ما ایجاد و فیه ما تقدم فلایت سابقه عذاب دنیایی، مع ان دلالتها از اف، دلالتها از اف، آقای زمانی از چه ناحیه ای؟ ناحیه تصریح به اذلال، او گفته بود یعذب عذاب ما کنا معذبین، تمام شد، من حيث ان توقف الخذلان على البيان، توقف الخذلان عذاب دنیوی که اینجا مصداقش به حمله شایع شده اذلال، این غیر ظاهر الاستلزام للمطلب، غیر ظاهر، ظاهر نیست، چی استلزام؟ ملازمه داشتن این معنا با براءت ما للمطلب، براءت ما، چون ما دنبال عذاب اخروی، اللهم الا بالفحوا، بگیم وقتی تو عذاب کوچولوش بیان میخواد، کوچولوش که جایی نمیگیره، حالا بیانم نکردی بزن، کی به کیه؟ میگه کوچولوش بیان میخواد، فکیفه با حاله؟ بزرگ. اون عذاب بزرگه که لایق اونو الا انتقامه که وسخته، ها؟ اونجا سخت میشه، اونجا میره گای اوقات تا ابد. بله گفت که روایت اومد گفت که بله گفت که حضرت صالح علیه السلام فرمود که این مؤمنی بود، فقیر بود، بچه به آخر عمرش بود، اون شب اتفاقا اومده بود خونه، تونسته بود یه شامی برای زن و بچه تهیه کنه، داد زن گذاشته بود به دیگ رو گاز که رو آتیش که آماده بشه، یه گربه ای اومد زد و، یعنی اوها، روایت اینطوریه که خدا وحی کرد به این گربه، اومد و زد و دیگ و چپ کرد و این با شرمندگی اون شب خوابید، شام بزن و بچه نرسوند و همون شب هم از دنیا رفت. بعد را بنده خدا راوی که ظاهرن ابو بصیر از حضرت سوال، ظاهرن ابو بصیر تو ذهن ابو بصیر مکفوفه، و حضرت میگه که آقا این خدا چرا این کار میکنه؟ خب این شب آخری سرش راحت بذاره رو بالش. بعد حضرت بهش گفت که خدا هم محبت داره به خلقش، اما کیفیت محبت خدا با کیفیت محبت شما متفاوته. تو مثلا میخوای محبت کنی میگی مؤمنه، میگی الان بذار مثلا یه شیشلی که مثلا شاندیز هم بخوره، خدا وقتی میخواد محبت کنه میگه روزه بگیر نخور، محبت خدا با محبت شما
خلاصه.
امام میفرمود، امام بخونید حتما عبارت امام رو در تفسیر ماه مبارک رمضان، میگه این چه ضیافتی است که همش سختی است، ضیافت پیش ما خوردن و خوابیدن و استراحت و اینا، ضیافت پیش خدا. بعد ما میگه این که آن که در این بز مقرب تر از جام بلا بیشترش میدهن، این اوج محبته
بلا
و بعد میگه خب این چجوریه؟ بعد شما توضیح میده با همون قانون انذار توضیح میده کرام گفتن اینا قوانین مهمه سخنرانی های امامه، اینا تو صحیف هست، چون سخنرانی ما در مورد اول ورود به ماه مبارکه، تو ذهنم ورود به ماه مبارکه. عرض کنم به محضر شما، بعد حضرت میگه که این آقا به مقداری تو نامه عملش سیاهی مونده بود که با همین خجالت پاک میشد و خدا میخواست که این او رو ملاقات کنه در حالی که این پاکه. و این رحمت خدا بود برای که اگر همین مقدار میماند برای آخرت مثلا چند صد سال عذاب میشد تا پاک بشه. این
ما
یک روایتی یادم دیدم قدیم، خیلی قدیم، من یک موقع طلبه نبودم دیگه، هم ندیدم، نه هم کجا هم دیدمش یادم نیست، دیدم که این کاش پیداش کنم دوباره، یعنی شاید هم نرفتم دنبالش، یعنی رخ نشد بگردم درست دنبالش، فکر کنم الان یه دفعه خورد به ذهنم کتاب شرح حدیث معراج عاشق علی قرنی گلپایگانی، کتاب فروشی اسلامیه قم چاپ کرده بود، شاید تو دیدم که روایت دارد از حضرت صادق علیه افضل الصلوات و التحیات که در روز قیامت به ازای هر یک درهم حق الناس 700 رکعت نماز واجب مقبوله رو از آدم میبرد. 700 رکعت نماز واجب
کلامش
یه نماز
باید
مقبول نشه. ما میگیم دور میره، روایت کنید. جوابی فهمید دیگه، که استاد ما میگفت که تا میتونید تو خودتون بخونید الهی عامل نام فضلک و لا تو عامل نام عشق
سنه بده
هست و بده کار میشه. آغاز این رافتی میگفت گفت علی شقائه ولدتنی امی، خدا مادر ما ما رو به دنیا آورد که بر دخل بشیم بلدار ما حسین رسوله بکیم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. خب روایت بعدی بسم الله الرحمن، آیه بعدی بسم الله الرحمن الرحیم، منها قوله تعالی این غیر تمام کنم چشم لیهلک من هلک عن بینته و یحیا من حی عن بینه. یهلک هلاک میکنه چه کسی؟ خداوند متعال. چه کسی را؟ من هلکه. چجور هلاک میکنه؟ عن بینته، وقتی بینه اماره است، نشانه است، خدا بنابراین را سر خط بیاره با این نشونه. و اون طرف هم یحیا من حیه، میبردش بالا، این حیات، حیات معنوی ها بالا میبره، بازم عن بینه. خب شیخ دیگه رد نمیکنه این آیه رو، میگه وفی دلالتها تأملون ظاهر. چرا رد نمی کنه و با همین جمله
حلاک میگه؟
چون وضوح نه به حلاک نه، شأن نزول این آیه اقتضا داره که مراد از بینه معجزه است، اصلا با سیاق آیه هم همین میسازه. خدا هیچ امتی رو عپا در نمیاره مگه پیغمبر فرستاد و بینه رو برشون تمام کرد؟ این معجزه است.
این حجت
مطلق الحجه علی کل حکم فرعی شرعی نیست. آمین، چه معجزه. خب آقا اینجا تمام شد، حالا برسم به اصل قصه. دوستان عزیز حواسا، این همون پاراگرافی گفتم ممکنه همه رو با هم جمع کنه. آقا سلمنا و آمنا که هیچ کدوم از اشکالات ما به هیچ کدوم از این آیات قبل وارد نیست. یادتونه بهتون گفتم شیخ سیستمش تراکم زنونه، ما تک به تک آیاتو هی ملا لغتی گیر میدیم، اما وقتی میبینیم با همین مضمون با همین فرکانس این همه آیه اومده، ممکنه بگیم اون دقت عقلی های ما رو بذار کنار، در بهترین شرایط این آیات چه دلالتی دارن؟ در بهترین شرایط این آیات اگر دلالتشون بر بحث ما تمام باشه، حد وسطشون عدم اول بیان. این بیانه چی بود؟ حلکن ان بیان، بری بیان قبلی، بیان قبلی رسول. آیات پای ثابت پرگارشون عدمون بیانه اگر بخوان داله بر مطلب ما باشن. تا اینجا تمام؟ خب حالا توضیح بدیم فرق عدم البیان و عدم العلم، بحث مهم ما اینه. ببینید ما یک بار، خیلی مهمه اینی که داریم الان میگیم، یه بار ما مقابلمون اخباریین رو داریم که اخباریین دلیل ندارن بر حرفشون، یعنی چی دلیل ندارم؟ میشه بی دلیل باشه. نه، یعنی من وقتی ادله اونا رو بررسی میکنم، یکی یکی ادلهشون رو پوچ میکنم. من مجتهد میرم تو ادله، یکی یکی دلالت اون ادله رو بر احتیاط خراب میکنم، یا سندن یا دلالتم. اگه ما بتونیم اول ادله اخباری ها رو پوچ کنیم، براعت معونه اصلا نداره. ما حسوق و بقری قبول داشتیم، قوه قابلا بیان حکم عقل کافیه که ما بگیم بالش رو بذار بخواب. حالا این آیات عدم البیان شرعی هست، نه قوه عقلی، درست شد؟ اما اگر یک روایت یک دلیل دلالتش بر احتیاط تمام بشه، او دلیل میگه انا بیان، میگه انا بیانم انا الاحتیاط. تو داشتی چی میگفتی؟ میگفتی شبهه، آقا تقریر کن، شبهه حکمیه تحریمیه ای که ما داریم در موردش بحث میکنیم، ما آقا محال نیست خدا درش احتیاط رو واجب کرده باشه، محال نیست خدا اینجا الزامی به ذمه ما گذاشته باشه، لیکن گشتیم الزامی پیدا نکردیم. الزام که پیدا نکردیم، اگه فردا بخواد عقابو بکنه، میگه بله عقابو بدون بیان واصل قبیح، میگیم آیات گفته که خدا بدون بیان عقاب نمیکنه. اما حالا اگر یک روایت، یک آیه، یک دلیل از احتیاط تمام بشه، همون دلیل میاد میگه انا بیانو. پس اینجا دیگه عقاب بلا بیان نیست، پس عقاب درست. پس حد وسط عدم البیان زورش در جنگ با ادله احتیاط لو تمت، زورش کنه شکست میخوره. درست آقا؟ حالا باید احتیاط میگه من بیانم در موضوعتون متوجه شدم.
نه اینکه این میشه،
نه با بیان تعارف نمود. اون میگه بیانی، موضوع تو بگو یه بار دیگه.
اون میگه اگر در موضوع،
نه موضوع تو بگو، موضوع در ما نحنو که میخوایم تطبیق بدیم، میشه شبهه حکمیه تحریمیه، این موضوع تو. حالا شما یه ادله براءت چی میگی؟ میگه باید شارع اگر میخواد عقابم کنه تو این موضوع، باید بیان بر حکم الزامی داشته باشه
در موضوعات شبهه تحریمیه.
نه نه، در موضوع شبهه حکمی تحریمیه اشکال نداره، یه عنوانه ای لازم نیست این شارع. بعدا بحث میکنیم بیان خاص، بیان عام، بیان عام، بیان عام. شارع میتونه بیاد در مورد خصوص موضوع خمر و میسر صحبت کنه، میتونه بیاد در مورد یه عنوان عام صحبت کنه، ما یحتمل و تحریم. میتونه شارع بیاد در مورد یه موضوع عمتر صحبت کنه، ما یحتمل و فیه الحکم اعم از تحریم و وجود. بس اون عنوان عام داشته باشه. عنوان شما چیه؟ شبهه حکمیه تحریمیه. حالا شما این براءت چی میگی؟ دلائل تام. میگی اذا لم یکن فیه یعنی فی موضوع بحثنا بیان شرعی علی الالزام فالعقاب قبیح، او لم اعذبکم شرعی بگو. خب شارع میگه آقا اجازه بده، حدیث تسلیسه بود، فرض حدیث تسلیسه دلالتش تمام، یادتون این روایت بود دعما یوری با کلام دلالتش تمام. او روایته میگه آقا در شبهات حکمیه یا تحریمیه دع ترکش کن. خب هذا بیانو، پس عقاب درست میشه. پس عدم البیان چه عقلی چه نقلیش، زورش به ادله احتیاط به شرط اینکه تمام بشن نمیرسه. علم چطور؟ بعدا بحث میکنیم. یه موضوع دیگه داشتیم نام عدم علم، اونو بعدا بحث میکنیم. و یلد و علل کل بر جمعی این آیات یه اشکال دیگه ای وارده، ان غایت مدلوله ها. آقای برام چرا میگه غایته؟ ما به تک به تک اشکال کردیم. حالا اگر یک کسی بگه آقا بعد از تجاور و تعاضد همه با هم ما اشکالات موردیمونو پس میگیریم، دلالت رو قبول میکنیم، ان غایت مدلول این آیات چیز عدم المؤاخذه علی مخالفت نهی که المجهول عند المکلف، لوفرز وجوده واقعا. آقا ممکنه واقعا شارع مقدر در شبهات حکمی تحریمیه یه نهی داشته باشه، من گشتم پیداش نکردم. اگه ای باشه خوبه، این آیات میگن عقاب میشی. خب وقتی این طور شد این قایتشه، خب چه اتفاق میفته؟ لا ينافي این دلالت آیات را ورود دلیل العام على وجوب اجتناب ما يحتمل التحريم. آیات نفی نمی کنن، منافاتی ندارن. اگر یه دلیلی بیاد یه بیان عام بده، بگه دع ما یوری بک، تو هر چی شک داری دعه، مشکوک الحکم دعه و بیانه. آیه نگفت حتما باید بیان برای خصوص مورد خمر شرب تو کار به بیان عام از بیان خاص
بیان عام.
شارع به جایی که بگه آقا ده شرب توتون را ده زید بر ده ام ده ام، میگه آقا ده ما فیه رید، هر چیزی که مشکوکه ده ها همین کافی و معلومون. خب حالا بیایی برقصه ان القائل بالاحتیاط قائل به وجوب الاجتناب لا یقول بالاحتیاط و وجوب الاجتناب الا عن دلیل علمی، برای خودش حجت معتبره داره که قائل به براءته و هذه قائل الاحتياط و هذه الاحتیاط بعد تسلیم دلالتا بر براءت عند عدم بیان غیر معارضت لذلك الدلیل، چون او دلیل میگه من بیانم، تو میگی من عدم البیانم، رابطشون میشه چی؟ میشه ورود. یعنی او تو میگی بیان نبود عقاب نیست، او دلیل میاد میگه انا بیانم، موضوع تو رو برداشتم. لذا میگه هی من قبیل الاصل به نسبت اله عدله براعت ما نسبت به موضوع ریب میشن اصل عملی، او دلیل احتیاطی مثل اماره است، میاد موضوع ما رو برمیداره. این عبارت یه شاهد دیگه است که شیخ رابطی اماره و اصل عملی رو دوباره رفته رو ورود تعریف کرده. نه تخصیص، نه حکومت، نه چی؟
جوی مظلوم که عدم بیان نسبت به مصادیق و حالا همونجوری شما فهمیدید همه شایعه که شما فهمیدید نیست، یا منظور تعارض این دو تاست مثل اماره و اماره اصلا جنس این به واقع این مثلا این در
نه وجه شبهش برداشتن موضوعه، همین که گفتم.
خب میخوام بگم که خود همین عدله براعت هم بیانه، چرا چون قرار نیست ما شایع مصادیق رو ببینیم، عدله براعت هم بیان، عدله احتیاط هم بیان، شایع بخوام ببینیم بگیم بیانی که اونم کاری نداره.
دوباره شایع رو کی باید معلوم کنه آقای بزرگزاده عزیز؟
شایعی که
یکی
این
دلیل چی معلوم میکنه که این دلیل به حمله شایعه یا نه؟ ظهور دلیل، ظهور دلیل موضوع، باید ببینیم ظهورش تو چیه. موضوع گاهی اوقات عنوان مشیر به مصادیقه، عنوان مشیر به مصادیقه، گاهی اوقات موضوع خودش ملاکه. ببین شما تو عناوین شرعی الخمر حرامون، اینجا عنوان به حمد شایعه؟ نه، یعنی ملاک حکم تو این مصداق و این مصداق و این مصداق نه، خودش ملاکه. خمر به ما و خمر حرامه، شایعه نگاه به مصادیقش نکرده، به ذات خمر نگاه کرده. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ دقت میکنیم؟ اینو مفصل سر حدیث رفت بحث خواهیم کرد، خودش ملاکه، خود به خود به مصادیق هم سرایت میکنه. یعنی این خمر، این خمر تو این اتاق، تو این اتاق، تو این اتاق، تو اون شهر، اون چه همه رو میگه. اما گاهی اوقات شاره میگه علیکه با آزم جالس، ملاک جالس بودن ای آدمه؟ نه، این عنوان مشیر به ای آدم، خود آدمه مهمه، یعنی به هم به شایعش مهمه، خود عنوان موضوعیت. حالا شاره باید ببینیم در ادله احتیاطو، ببینیم تو ادله احتیاط چی اومده. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ مثلا ظاهر سیعت اینا رو بحث خواهیم کرد،
مثلا کل چیزایی که
شارع گفته ده مایوری بک، ظهور ده مایوری بک اینه که خود مافیه ریب موضوعیت داره، شارع گفته ده بک، متوجه شدید؟ اینو باید معلوم کنیم.
کس دوباره همین که تعمیل مهم نیکشه به دهن
شادیه خوشم گرده،
دوتا بیانه.
نه وقتی این طور شد، نه نه وقتی این طور شد، حالا ما کار نداریم موضوعش چیه، موضوعش هر چی هست موضوعش هر چی هست. او داره میگه آقا انت فی ریبه، میگه آه، میگه ده. خب حالا این ده ها بیان و نملا، بیان و نملا، بیان. خب وقتی بیان و قبل قابل آور میگه جانم
میگه که عدم البیان،
میگه این چه خب دیگه عدم البیان نداری.
نه
من بیانم، بیان بیان حس اسنادی به فاعل داره. من بیانم، من الان از طرف شارع اومده بهت میگم دعوا. او میگه که اگر از طرف شارع دعوایی ندیدی، بعدن شارع گفت من یه دعوایی داشتم اقابت میکنم، تو من اقاب نمی کنی چون اقاب قبیحه، چون تو بیان واصل به من ندادی. من گشتم دعوا رو پیدا نکردم. قائل به که بگه خب پیداش کردیم،